یه نکته دیگه، من وارتز دانشگاه شیراز و هم نه دانشگاه تهران، چون فرمودم که دانشگاه تهران، من دوره دکترا اینجا بودم با افتخار تمام، جزء یعنی باید بگم بهترین شهر دنیا است. این هیچ تعارفی نداره حقیقتا، شهر شیراز از همه ابعادش ما بهترین دوران زندگیمون اینجا گذروندیم. 5 سال با افتخار اینجا بودم و خیلی بهم خوش گذشته و خوشحالم که مجددا در خدمت دوستان هستم که عمدتا شیرازی هستن و اهل کتاب و علم و دانش. کتابی که ملاحظه میکنید تحت عنوان تاریخ مختصر برابری نوشته آقای توماس پیکتی. قبل از اینکه وارد مقوله کتاب بشم باید بگم که ایشون فوق لیسانس ریاضی داشتن، بعدم دکترای اقتصاد میگیرن، چندین سال در دانشگاه MIT تدریس کردن و بعد از به قول خودشون یک سرخوردگی برمیگردن در فرانسه. اونجا مدرسه یا مؤسسه اقتصاد پاریس رو تأسیس میکنن و الان هم اونجا در حال تدریس هست. اما قبل از این که باز وارد این کتاب بشیم، دوستان، خود نویسنده در ابتدای کتاب میگه که این کتاب رو من به این خاطر نوشتم که خلاصه‌ای باشه از 2 تا کتاب دیگه. در حقیقت 2 تا کتاب 1000 صفحه‌ای ایشون داره که احساس کردن که برای خواننده خسته کننده بود. آمارها نشون میده جزء پرفروش‌ترین کتاب‌های دوره خودشون بودن، تقریباً 2.5 میلیون فروش داشتن در همون هفته‌ای که در حقیقت کتاب‌ها بیرون اومده. اما نکته جالب اینه که فقط 300 صفحه از اون به صورت میانگین خوندن. برای اینکه 1000 صفحه کتاب در حوزه اقتصاد و اقتصاد سیاسی شاید برای خواننده خسته کننده بود. بنابراین ایشون میگه من دنبال راهی بودم که در واقع خواننده رو جذب کنم. یه کتاب 298 صفحه‌ای نوشتم که خواننده هایی که از اون 2 تا خسته بودن و احتمالاً توان خوندنش نداشتن این کتاب رو مطالعه کنن. برای که خط فکری ایشون رو بدونیم، من یه مختصری از اون 2 تا کتاب خدمت شما عرض میکنم که باز تو ایران هم بسیار پرفروش بودن و 5 ترجمه از کتاب اول بیرون اومد، مثل همین کتاب که از اینم بعد از ما 4 ترجمه اومد بیرون. اینم 4 تا نشر دیگه این کتاب رو ترجمه کردن به دلیل اهمیتی که خود نویسنده داره و اهمیت موضوع. اما کتاب‌هایی که ایشون ترجمه ببخشید نوشتن و در ایران هم ترجمه شده، کتاب اول سرمایه در قرن 21 بوده، کتاب دوم سرمایه و ایدئولوژی، هر کدوم تقریبا 1000 صفحه. اما موضوع اینا چی بوده؟ موضوع هر دو کتاب دوستان نابرابری. در کتاب سرمایه در قرن 20 اصطلاحا جان کلام این کتاب این هست که زمانی که ثروت و انباشت ثروت از رشد اقتصادی جلو میزنه، یعنی شما رشد اقتصادی مثلا 4% دارید اما انباشت ثروت رشد بیشتری داره یا مقدار بیشتری داره، نابرابری این موقع است که اضافه میشه، یعنی در جامعه نابرابری بیشتر میشه. جان کلام این کتاب اینه، نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم. پیکتی در این کتاب بیشتر بر جوامع غربی در واقع تکیه کرده، اما در حدود 200 سال منابع برای 200 سال رو در آورده در حوزه های مختلف. کتاب دوم تحت عنوان سرمایه و ایدئولوژی بازم موضوعش نابرابریه، اما با نگاه متفاوت. چرا؟ چون احساس میکنه در کتاب اول یک فقط جوامع اروپایی بررسی شده بود، دو فقط 200 سال بررسی کرده. در کتاب دوم تحت عنوان سرمایه و ایدئولوژی اولا که یک سیر تاریخی رو بررسی میکنه، یعنی بیشتر از 200 سال، و بعد هیته تحقیقش رو عملا از جوامع غربی میبره به چندین جامعه، مثل هند، مثل جوامع استعماری و جاهای دیگه‌ای که احتمالاً احساس بوده که لازم بوده که این کار رو انجام بده. بنابراین موضوع هر دوتا برابری. اما بعد از این دوتا کتاب در کمال شگفتی که موضوع اون دوتا نابرابری بوده، کتاب سومی که می نویسه تحت در واقع تاریخ مختصر برابری، همون داده ها رو استفاده می کنه برای یک موضوع برابری. خب خیلی از منتقدینش تعجب می کنن، خیلی از کسانی که در واقع آثارش رو می خوندن با کمال تعجب می آن شما چطوری که دوتا کتاب نوشتید با مضمون نابرابری و حالا یک کتابی برابری. اگه قبلا نابرابری بوده پس بحث برابری چیه اینجا؟ اما ایشون یک صحبتی داره، در هر صورت درسته نابرابری مخصوصا در قرن 21 یا حالا در قرن‌های 18 و 19 خیلی زیاد بوده، این شکاف‌های طبقاتی خیلی زیاد بوده، اما سیر تاریخی که بررسی میشه میگه چی؟ این سیر تاریخی نشون میده که جوامع رو به برابری میرن و اینطور نیست که وقتی کلیت بحث رو در نظر میگیره اینطور نیست که بگیم همیشه نابرابری بوده. حالا دوست خوبمون یک صحبتی کردم در مورد یک مقدمه ای در صورت گفتم ما تکمیلش میکنم. دوستان در ابتدای کتاب، خب کتاب خوشبینانه‌ایه، یه وقتی میگه برابری جوامع به سوی برابری رفتن، اما یک سری شاخص و داده برای این میاره. برای مثال یکی از داده هایی که داده در مورد لایف اکسپکتنسی، در حقیقت امید به زندگی، از 28 سال از سال 1800 رسیده به 72، از 28 رسیده به 72، نرخ باسوادی از 10% رسیده به 85%. ما در قرن 21 تقریبا دیگه اثری از بردهداری به شکل قرن 17، 16، 18 دیگه نمیبینیم. ما به اون صورت بحث استعمار ما الان کشور استعماری به اون صورت نداریم، کار نداریم. حالا ممکنه اتفاقی بعد از این کتاب ما جنگ اوکراین رو داشتیم که یک جورایی، حالا این هم توضیح میدیم در ادامه که چرا همچین اتفاقی افتاده بر اساس کتاب. در هر صورت داده ها نشون میده که جوامع به سوی برابری پیش رفتن، نه به سوی نابرابری. خود آقای پیکتی میگه که این مسیر پر از نوسان بوده، پر از شورش بوده، پر از انقلاب بوده، بعد مواقع عقبگرد داشته. خب عقبگردش در قرن عملا 21 داره اتفاق میفته، برای همین کتاب اصلا سرمایه در قرن 21 رو نوشته. میگه این مسیر مسیری هست پر از در حقیقت ناآرامی ها و شورش ها، بنابراین تک خطی نیست. این مسیر به صورت یک منحنی شاید که بعض مواقع به عقب هم برگشت داشته، بنابراین انتظار یک خط صاف رو نداشته باشید به هیچ عنوان. خب در هر صورت این نگاه خوشبینانه همون اول. دوستان ما یک در واقع در نویسندگی یک تکنیک داریم، دوستانی که آشار داشتهشون هنر باشه، اصطلاحاً بعضی عکس ها رو میگن تصویرهای هولوگرافیک. تصویر هولوگرافیک در اون خاصیتش اینه، اگر این یک عکسی باشه، حالا یک تصویر رو نشون میده، شما هر تیکهش رو از هر جا بکنید همون تصویر کلی رو باز برای شما نشون میده، در عکاسی هست. این کتاب هم تقریبا با همین تکنیک نوشته شده. یعنی چی؟ یعنی یک نظریه رو، یک صحبتی رو خوشبینانه ایشون مطرح کرده، در ادامه تمام فصلها میخواد همون رو ثابت بکنه. یعنی وقتی وارد کتاب میشی میبینی همون اتفاق افتاده، همون حرفی که اول کتاب در واقع بیان شده. خب ما برای اینکه در حقیقت اثبات بکنه این صحبت‌هاش رو در چند فصل خب میپردازه به این مطالب. اما دوستان، سیر توسعه تقریبا همه کشورها مخصوصا کشورهای غربی خب یه جورایی سرمایه‌داری ریشه گرفته. خود ما که الان احساس میکنیم که خب خیلی عقب افتاده هست نسبت به اونها، شاید ما بزرگترین سرمایه‌داری رو الان داریم در بانک ها. هیچ نظامی در مخصوصا صده‌های اخیر، حالا مثلا از این 100 سال اخیر نیست که بگیم این سیر سرمایه‌داری رو طی نکرده باشه، حالا کم و زیادش ما کار نداریم. اما وقتی شما میخواید سرمایه‌داری رو بررسی بکنید، نمیتونید از استعمار، استثمار، محیط زیست، برده‌داری نیاید در تحلیلتون استفاده نکنید. یعنی این سیر تاریخی شامل همه اینها میشه. آقای پیکتی یک نکته بسیار مهم دیگه هم میگه، میگه که در حقیقت این نابرابری یا برابری فرق نمی کنه، عمده پدیده هایی که مربوط به اقتصاد و سرمایه‌داری هستن بر ساخت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هستن. بر ساخت یعنی چی؟ دوستانی که علوم اجتماعی خوندن میدونن وقتی ما میگیم بر ساخت، حالا در هر زمینه ای، یعنی که این پدیده متأثر از جامعه است، از ساختارهای اقتصادی، ساختارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی، همه اینها میتونه درش تأثیر بذاره. بنابراین وقتی میاد این سیر رو بررسی میکنه، در واقع باید برابری رو در این ساختارها ببینه. ممکنه بعضیاشون اثرگذاری بیشتری داشته باشن که پیکتی معتقده بعد سیاسی و ایدئولوژیک بیشترین اثر رو داره، چون در کتاب سرمایه و ایدئولوژی هم همین صحبت رو کرده. اما خب برای که تحلیلش تحلیل نظاممند و سیستماتیکی باشه، آقای پیکتی چند تا شاخص رو انتخاب میکنه و در تمامی تحلیلهاش از این شاخص ها استفاده میکنه، از جمله مالکیت، منزلت، درآمد، آموزش، تبار و در واقع نژاد و بحث‌های جنسیتی. ببینید وقتی همه اینا رو بر اول که یکی از نقاط بسیار بسیار مثبت کار آقای پیکتی، کارهاش استفاده از آمارهای بسیار موثق و مطمئنی هست که در 200 سال اینا رو جمع‌آوری کرده. یعنی وقتی شما بحث آموزش رو مطرح میکنه دوستان، به صورت تطبیقی در یک برهه خاص آمارهای آموزش برای کشور فرانسه، برای کشور آلمان، برای آمریکا، برای اونایی که در واقع خب واحد تحلیلش بودن، همه رو در آورد. بنابراین یک پایگاه داده بسیار بسیار عالی هست برای تحلیل. نه تنها آقای پیکتی، کسان دیگه ای هم که بخوان استفاده بکنن خب یک داده های بسیار بسیار عالی هست. در هر صورت آقای پیکتی این شاخص ها رو میاد بررسی میکنه. گفتی وقتی آموزش رو بررسی میکنه در چند تا کشور، میبینه که روند روبه رشدی بوده. وقتی بحث مالکیت رو بررسی میکنه، خب از 1820 شروع میکنه تا در واقع زمان کنونی. درسته این نوسانات خیلی زیاد بوده، خب مالکیت ها ابتدا در انحصار یک عده خاصی بودن، اما در ادامه روند رو به رشدی بود. یه نکته حالا در مورد کتاب سرمایه و ایدئولوژی بگم، چون این کتاب خلاصه ای از اونه. این نکته رو در مورد مالکیت میگه، مالکیت اولیه در زمانهای پیشا مدرن در اختیار سه دسته و سه تا گروه بوده. این خیلی جالبه چون یه قسمت هایش به زمان ما هم میتونیم در واقع بیایم ارجاع بدیم. دسته اول مالکی و نظامیان و حاکمان بودند. دوران پیشامدرن وقتی میاد بررسی میکنه. دسته دوم روحانیون بودند و دسته سوم عوام. دو تا دسته اول یعنی حاکمان، نظامیان و مالکان به همراه روحانیون تنها 5% جمعیت رو تشکیل دادن، در صورتی که 95% مالکیت در اختیار اینا بوده و عوام در صورتی که جمعیت بسیار زیادی رو تشکیل داده 95%، اما همون 5% نصیبشون بوده. دلیل نکته بسیار جالب اینجاست، میگه اون حالا زمامداران نظامی و حاکمی نیاز به یک مشروعیت داشتن برای اینکه تقدس ببخشن به مالکیتشون. کیا این کار رو براشون انجام دادن؟ دسته روحانیون. این سیر تاریخی همیشه وجود داشته و هنوز هم وجود داره و ما الان شاید این روزها یه جورایی میتونیم مصداقی ببینیم این وضعیت رو. برای همین میگه ایدئولوژی و سیاست بیشترین تأثیر رو در میان اون برساختایی که خدمتتون گفتم، ایدئولوژی و سیاست بیشترین تأثیر رو دارن. یعنی شما وقتی مشروع بودید در واقع یک جور تقدس به مالکیت داده بودید که من این رو دارم برای اینکه من در واقع حالا یا نماینده خدا هستم یا این مشروعیت به یک جای مثل متافیزیکی وصل بوده. خود روحانیون مالکان بسیار بزرگی بودن. سیر تاریخی از قرون وسطا در همه جوامع اینطور نبوده بگیم فقط در حالا مثلا جامعه غربی یا در هند یا جاهایی، این ویژگی برای همه جاها بوده و اینها با یک تفسیر ایدئولوژیک تونستن مالکیت عمده نه تنها زمین، هر چیزی که میتونه در واقع انسان صاحبش باشه از برده گرفته تا ثروت‌های منقول و غیر منقول رو در اختیار بگیره. این نکته خیلی خیلی مهمیه که آقای پیکتی بهش اشاره میکنه. در جایی از در واقع کتابش به افلاطون هم اشاره میکنه در همون فصل‌های اول. مثلا افلاطون اولین نظریه پرداز بحث برابری بوده. افلاطون میگه وقتی چیزهای برابر رو به انسانهای نابرابر حالا در بودن مثلا مضمون، یعنی کسانی که تفکر نابرابری داشتن، بدید منشأ نابرابری در کل هستی و تاریخ انسان از همینجا شروع شده. یعنی چیزهای ثروتی که در واقع میتونست برابر باشه به آدمهایی دادی که این کاره نبودن و این اولین منشأ نابرابری هست که متاسفانه اتفاق افتاده. من یه تقلب بکنم که چیزی از قلم نیفته برای دوستان. خدمتون گفتیم که آقای پیکتی در باز همون مقدمه میگه که هر تحلیلی اگر شما میخواهید انجام بدید باید امپریالیسم، استعمار و بردهداری رو در تحلیلتون بگنجونید، چون اینها خودش به عنوان نقاط عطف ازش نام میبره، نقاط عطفی که در تاریخ برابری وجود داشتن. دوستان این نقاط عطف درشون خب یک سری اتفاقا هم افتاده، از جمله شورش ها و جنبش هایی که تونستن یا اینا رو سرنگون بکنن و یا تغییراتی درشون به وجود بیارن. بنابراین در فصل های بعدی شروع میکنه به تحلیل این در واقع نقاط عطف. در فصل اول تمرکز زدایی از قدرت و مالکیت کل جامعه فرانسه رو ایشون بررسی کرد. اول این رو باید خدمتون عرض بکنم که عمده تحویلش از 1820 شروع میشه تا در واقع زمان حال حاضر که در قرن 21 میشه. جامعه فرانسه در اون موقع که در اون نابرابری خیلی زیاد بوده، جامعه‌ای بوده که ثروتش و انباشت ثروتش عمدتاً از نوع پدر میراثی یا پاتریمونیال بوده. ارث دوستان یکی از در واقع منابع اصلی ثروت ارث، یعنی ما بعضی مواقع خودمون هم اگر هیچ کاری نکنیم ممکنه ارثیه های کلانی رو خب به ارث برسه بهمون، میتونه زمین باشه، میتونه پول نقد باشه و حتی یک جایگاه اجتماعی. این اتفاق در فرانسه در یک برهه افتاده، اما یک سری پدیده ها مثل انقلاب فرانسه میاد امتیازات رو از این افراد چی میگیره، نجبا حالا یا اشراف و کسانی که خودشون رو در فله های بالایی حساب میکنن از نظر منزلت اجتماعی تقریبا بیشتر امتیازات رو داشتن، در اثر یک پدیده های مثل انقلاب این امتیازات رو از دست میدن. اما آیا همه امتیازات رو از دست دادن؟ نه. آقای پیکتی در تحلیلش یک مثال جالب میاره، مثال کشور هائیتی. ببینید در واقع وقتی یک سری جزایر یا حالا مناطقی رو به صورت بردهداری فرانسه در اختیار داشته در جهت استعمار، در اثر یک سری شورش ها و اتفاقاتی که میفته و اینها به استقلال میرسن، این برده ها درست آزادیشون رو به دست میارن، اما که یک سری قوانین مجبور میشن غرامت هایی رو پرداخت بکنن. خود هائیتی به عنوان کشوری که از فرانسه مستقل شده یک تقریبا تا سال 1950 اگه اشتباه نکنم غرامت سنگی رو به کشور فرانسه پرداخت کرده. بابت چی؟ همون اشرافی که امتیازاتشون رو از دست داده بودن تی یک سری قوانین که خودشون در حقیقت وضع کرده بودن ملزم میکنن، میگن شما باید خسارات ما رو پرداخت بکنید. خسارت چی؟ خسارت زمین هایی که ما از دست دادیم، خسارت ثروت هایی که از دست دادیم، خسارت که شما در نتیجه استقلال به ما وارد کردیم. چرا؟ چون ما به عنوان یک کشور استعماری مواد خام ارزان، در واقع منابع بسیار ارزان، نیروی کار ارزان و مجانی رو از دست دادیم، بنابراین شما باید به ما یک سری خسارت پرداخت بکنید. تا 1950 این اتفاق افتاده، یعنی تازه تونستن بدهی‌هاشون رو صاف بکنید. بنابراین بحث استعمار و بردهداری برای همین میگه بسیار بسیار در این تحلیل نقش اساسی رو داره. تمرکز زدایی اتفاق افتاد در نتیجه این انقلاب ها، شورش ها و اتفاقات بسیار تاثیرگذار و سرمایه‌ساز، اما اثراتش تا سالها بعد هم ادامه پیدا کرد. دوستان حالا در مورد برده‌داری خب صحبت خیلی باز زیاد هست، اما در یک برهه‌ای که اسمش رو واگرایی بزرگ میذاره آقای پیکتی، اصلا از که این بحث استعمار شروع میشه و چه جهتی میره، در این برهه دوستان وقتی مقایسه میکنه میبینه که کشورهای اروپایی حالا یا کشورهای شمال نسبت به چین، نسبت به ژاپن و کشورهایی که در شرق در واقع شده بودن، از خیلی جهات جلو بودن. مثلا از نظر داشتن منابع در کشور، در حال کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس، طبق تحلیلی که آقای پیکتی میکنن، در یک برهی تمامی منابع جنگلیشون رو از بین برده بودن. جنگل رو چه دردشون میخورد؟ برای زغال سنگ. زغال سنگ برای چی بود؟ برای انقلاب صنعتی و تولیدی که کارخونه ها داشتن نیاز به سوخت داشتن. بنابراین اینها مجبورن همون خوی استعماریشون رو به کار بگیرن، لشکرکشی بکنن به کشورهای دیگه. ما میدونیم که انگلستان هند رو به عنوان مستعمره، فرانسه خیلی از کشورهای آفریقایی رو، شاخ آفریقا رو، الجزایر. دنبال چی بودن اینها؟ دنبال منابع ارزان، نیروی کار ارزان، منابع مجانی اجرایی باید بگیم، برای اینکه اینا به برده ها هم در واقع چیزی نمیدادن، حقوقی هم به برده ها نمیدادن، همه چی برای اینها مجانی میفتده. و همینا رو برای جنگ ها و کشورگشایی های دیگرشون باز استفاده میکردن همین منابع. این سیر تاریخی تا یه جایی جواب داده، یعنی تا زمانی که شورش بعدگان در هایتی اتفاق میفته، این بحث نابرابری خب خیلی زیاد و به شدت وجود داشته. بعد از این برهه که تقریبا میشه قرن بیستم، یعنی از 1920 تا 1980، تمامی این اتفاقات عمدشون صورت میگیره و هرچه بیشتر به سمت برابری سیر میکنه. بنابراین قرن در واقع 18 و 19 یک دوره نابرابری رو، نابرابری زیاد در نتیجه استعمار امپریالیست تجربه میکنه و دستخوش این نابرابری هست تا قرن 20. در قرن 20 این روند عوض میشه و ما به سمت برابری هرچه بیشتر حرکت کردیم. مثال های متعددی آقای پیکتی آورده، گفتم مثل شورش بعدگان در هایتی، مثل انقلاب فرانسه که امتیاز اشراف رو میگیره، در سوئد و در آلمان یک سری اتفاقات میفته و اینها برای بحث‌های مشارکتی و انتخاب در حقیقت افرادی که به عنوان سردمدار و زماندار در اون جوامع هستن، خب به دموکراسی یا رأی‌دهی‌های مشارکتی روی میارن و این روند در این سال‌هایی که خدمتتون عرض کردم، یعنی قرن 20، به طور کلی عوض میشه و ما به سمت برابری هرچه بیشتر میریم. و اینا رو همه رو میگم در قالب نقاط عطف در واقع بیان میکنه، نقاط عطفی که بسیار تأثیرگذار بودن و تونستن این روند رو عوض بکنن. اما از همه اینها که بگذریم، یک بحث بسیار بسیار مهم دیگه ای هم اتفاق میفته تحت عنوان بازتوزیع بزرگ. در یکی از فصلها یک فصل کامل اختصاص میده به همین بحث. دوستان، در بحث بازتوزیع بزرگ ما در واقع شاهد تشکیل دولت رفاه هستیم. دولت رفاه چه دولتیه؟ مجموعه عناصری که گفتیم، عواملی که گفتیم، همشون به شکل گیری دولتی در حقیقت منجر میشه که مالیات تصاعدی رو برقرار میکنه. مالیات تصاعدی چی هست؟ تقریبا در همه کشورهای اروپا این اتفاق میفته. بحثی که ما داریم، هرچه برفش بیش بامش بیشتر، یا برعکس، بامش بیش برفش بیشتر. در حقیقت به این نتیجه میرسن که هر کس بیشتر داره باید مالیات بیشتری هم پرداخت بکنیم. نهادهایی که در بهتر بگیم جنبش هایی که به دنبال برابری بودن بیشترین ظهور رو در همین برهه یا قرن بیستم داشتن، بین 1920 تا 1980. در حقیقت به دلیل فروپاشی کشورهای استعماری ما در واقع شاهد هستیم که این کشورها دارایی های خارجیشون هم از دست دادن. دارایی های خارجی چی بوده؟ طرف مستعمرش بوده، فلان کشور از دستش داده. یک مثال بارز که آقای پیکتی ازش در واقع ذکر میکنه در کتابش، مثال هنگ کنگ و در واقع جنگ تریاک هست. نمیدونم دوستان چقدر در موردش اطلاع دارن، بد نیست بگیم که یکی از در واقع مثال های بارز هست که این کشورها ممکنه چجوری شروع کردن و چطوری از دست دادن. دوستان کشوری مثل انگلستان با توجهی که دنبال منابع بسیار زیاد هم نیروی کار ارزان بوده، خب این منابع رو کجا صرف میکرده؟ در حوزه تجارت. در یک برهه‌ای هندوستان مرکز کشت تریاک هنوز هم هست، اما اون موقع خیلی بیشتر. انگلیسی ها تریاک هایی رو که در کشور هندوستان می کاشتن براشون برده ها به کجا می بردن؟ به کشور چین. اونجا می فروختن به چینی ها. بعد از مدتی چینی ها احساس کردن که کل جامعهشون مبتلا شده و عملا کاری نمیتونن انجام بدن، دوچار یک خمودگی، دوچار دیگه اثراتش شما میدونید. عمده جامعه چینی دوچار همچین بلایی شد به دلیل حجم بسیار زیادی که انگلیسی ها از طریق کمپانی هند شرقی وارد چین کرد. اما پادشاه چین در اون موقع طی یک دستوری این واردات تریاک رو ممنوع میکنه. اولش خب یه مقداری هضمش برای اینا سخت بوده دیگه. بعد از مدتی انگلیس ها که منشأ بزرگی از ثروتشون از دست میدن، طی یک حمله نظامی که به در واقع چین میکنن از طریق کشتی هاشون کل بنادرشون رو که قبلا به اونجا میبرن تریاک رو بمبارون میکنن. با توجه به اینکه ضعیف بوده در واقع چین تسلیم میشه. اما انگلیسی ها ادعای چیکار میکنن؟ خسارت و غرامت میکنن. قضیه هنگ کنگ رو ایشان بدونید که میدونید قسمتش انگلیسی زبانه، نمیدونم انگلیسی درش جریان داره. دلیلش اینه طی یک قرارداد چینی ها مجبور میشن هنگ کنگ رو به انگلستان واگذار بکنن به مدت انگلیسان ها هم 100 سال که همین چند سال پیش قراردادشون تموم شد. بنابراین درست به این استعمار و میراثش یه جورایی تمام شده، اما می‌بینید که دامنش هنوز هم وجود داره. همین الان خود چین دچار یه مشکلی با هنگ کنگ هست، با تایوان هم هست، به دلیل همین در واقع استعماری که صورت گرفته بود، قراردادی که و اینا با فرهنگ انگلیسی. حالا به طور کلی خواهیم بگیم که شکل روابط قدرت عوض شد. بعد از قرن 18 و 19 این روابط قدرت عوض شد. استعمار، اون استثمار به اون شکل قبل دیگه وجود نداشت و به نوعی ما شاهد برابری های بیشتر بودیم در قرن 20. اما حالا وارد خیلی جزئیات نمیشیم. تا قرن 21 یا 1980 که آقای پیکتی بررسی میکنه و مجددن آقای پیکتی اعتقاد داره ما وارد دوره‌ای از نابرابری شدیم، یک جورایی برگشتیم به نه سرمایه داری، اسمش رو ابر سرمایه داری میذاره. و سرمایه داری موروثی که در قرن 18 و 19 هم وجود داشت، همون زمانی که اشراف و نجباب و نمیدونم دفتر و هانیون به اون شکل حکومت میکردن، اسمش رو استعمار نو میذاره. استعمار نو. اما استعمار نو چی هست؟ دوستان ما خب هممون با واژه های مثل جهانی شدن آشنا هستیم. در کتاب آقای پیکتی طبق حالا تحلیل هایی که خودش میکنه میگه ما در جهانی شدن یک سری مقررات زدایی رو شاهدش بودیم. مقررات زدایی چی هست؟ کشورهای حالا جهان اول یا کشورهای شمال یا حالا کشورهای پیشرفته یک سری قوانین رو وضع کردن که مرزهای اقتصادی فرهنگی اینا رو از بین ببرن. حالا اصطلاحی که واژه‌ای که خودش استفاده می‌کنه میگه ما خب مثلا اگه قصدشون خیر بوده گفتن بیاین اقتصادها رو آزاد بکنیم، مرزهای اقتصادی برداریم، تجارت آزاد و شکلی از لیبرالیسم به شکل حالا افراطیش که میتونه فرهنگ هم در نظر بگیره، در حقیقت فرهنگ اندش باشه. اما این وسط غربی ها مخصوصا دچار یک درویی و یک جور فریبکاری هست. یک جور فریبکاری. چرا؟ میگه که وقتی در جداول و آمارهاش بررسی میکنه میگه مقدار کمک هایی که به کشورهای جهان سوم میکنه بسیار کمتر از در واقع نقدینگی هایی که از طریق شرکت های فراملیتی از این کشورهای جهان سوم خارج میشه. میگه غرب مجدداً اصطلاحا میگیم به ته دیگ رسید از بعد منابع، مثل زمانی که چی اون شروع کرد به استعمار، منابعش که کم شد بردهداری رو شروع کرد، کشورگشایی رو شروع کرد. در قرن 21 هم همین اتفاق افتاد، منابعش به پایان رسید، دنبال منابع هست. در قالب یک سری واژه ها مثل مقررات زدایی، مثل نمیدونم جهانی شدن، جهانی شدن فرهنگ، جهانی شدن اقتصاد، کشورها رو مجدداً چیکار کرده؟ شروع کرده به استثمار. و داده هاش این رو نشون میده، یه مقدار کمک هایی که به این کشورها کرده بسیار کمتر بوده از نقدینگی هایی که در قالب شرکت های جهان بخش فراملیتی از اینا خارج شد. یعنی شرکت هایی که در ویتنام، در کشورهای شرق آسیا و در بقیه جا، الان ما فراوان داریم از این نوع شرکت ها فراملیتی هستن، منتها شعبه اپل مثلا در خیلی جاها شعبه داریم. مجدداً وارد همچین فرایندی شدیم. حالا باید چیکار بکنیم؟ خب آقای پیکتی در تقریبا فصل‌های پایانیش یک سری راه حل میده. اول که بر چند تا چیز تاکید میکنه، در حقیقت دو تا، یک بازگشت دولت‌های رفاه و اضافه کردن در حقیقت مالیات تصاعدی برای همه کشورها به نوعی فراملیتی. بر این دو تا عامل خیلی خیلی زیاد در واقع تاکید میکنه. میگه ما همه جا باید یک جور دولت رفاه شکل بدیم. دولت رفاه چی هست اصلا؟ دوستان دولت‌های رفاه عمدتاً میدونید که در کشورهای اسکاندیناوی معروفن به دولت‌های رفاه. دولت یک نقش واسط ایفا میکنه، یعنی اینطوری نیست که همه چی دست بخش خصوصی باشه در دولت. و مالیات هم تصاعدی بالا میره، هر کی بیشتر داشته باشه مالیاتش هم بیشتر هست. اما دولت این رو در چند زمینه میاد خرج خود مردم میکنه، یا آموزش، مراقبت‌های بهداشتی دموکراسی مشارکتی در واقع حوزه‌ای که اینا بیان مشارکت سیاسی بکنن و بقیه خدماتی که ما می‌دونیم به تمامی رایگان هست در این کشور. دولت‌های رفاه در واقع چهارپنج کشور هستن، اما آقای پیکتی طرفدار در واقع تشکیل دولت‌های رفاه در همه دنیاست، نه تنها در کشورهای غربی. حالا بعدا منتقدین میگن یکی از نقاط ضعف نظریه‌اش هم همینه، چه جوری با چه سازوکاری، چطوری شما میخوای دولت رفاه رو بیاری در مثلا در ایران مثلا یا حالا جای دیگه که شکلشون شکل تمامیت خواهیه. یا مثال چین رو دوستان میزنیم. چین خودش در کتاب به عنوان یک استبداد دیجیتال ازش نام میبره، هرچند نکات مثبتی براش برمیشماره، اما مجموعاً اون مدل دلخواه خودش نمیدونه. حالا خیلی نمیدونم چقدر وقت داریم که ما وارد جزئیاتش فکر کنم، تقریبا دیگه 15 دقیقه وقت داریم. حالا میتونیم در مورد چین هم صحبت بکنیم، اون در واقع توی فصل آخر صحبت هایی رو در واقع در مورد چین داشته. این دوتا رو در واقع دوتا عاملی که خدمتون گفتیم، دولت‌های رفاه و مالیات تصاعدی به عنوان راه حل بود. خیلی ها میگه شما دوچار در واقع تخیل سوسیالیستی شدید، یعنی خیال برات داشته که برگردی به زمان سوسیالیست، سوسیالیستی که با شکست مواجه شد، سوسیالیستی که روسیه به عنوان نمادش بوده. وقتی صحبت از روسیه میکنه همینجا بگم دوستان، میگه یادمون باشه در جنبش برابری خواهی دو تا تله ممکنه بر ما در واقع وجود داشته باشه. یکی این که روابط قدرت رو نادیده بگیریم، همون بعد سیاست که خدمتون گفتم بسیار تاثیرگذاره، و یکی این که برای روابط قدرت بیاییم حالت تقدس قائل بشیم. مثالش هم شوروی سابق رو میزنیم، میگه یادمون باشه در جنبش های برابری خواهی، حالا انقلاب ها، شورش ها، همه اتفاقایی که افتاده در شوروی هم یک انقلاب اتفاق افتاد دیگه، بلشویک ها اومدن و سوار کار شدن و اولش هم موفقیت هایی به دست آوردن، اما ادامه چی شد دوستان؟ تقدس بخشیدن به روابط قدرت جدید، یعنی این سامان جدیدی که اومد در این کشور حاکم شد تبدیل به یک امر مقدس شد، دیگه کسی نمیدونه، اینا خودشون رو حقیقت غایی دونستن، ما اصلا هر حقیقتی باشه پیش ماست، نسبت به همه دنیا ما درست میگیم، کارهای ما درسته و سرنوشتش رو دیدید چه اتفاقی افتاد در روسیه. دلیلش یک جور تقدس بخشی بود. خود مارکس هم همچنین نگفته بود که حالا اینها دوچارش شدن متاسفانه. در هر صورت آقای پیکتی اسم نظریهش رو سوسیالیسم مشارکتی اکولوژیک چند فرهنگی همچین چیزی میذاره. به چند دلیل همچین اسمی رو انتخاب میکنه که گفتیم دوتا عامل اصلیش، یعنی دوتا عنصر اصلیش دولت رفاه هستن و مالیات تصاعد. اما اگر بخوایم واژه‌ای بررسی بکنیم، آقای پیکتی اگرچه خب مارکسیست نیست و خودش مارکسیست نمیدونه، اما به یک جور سوسیالیست اعتقاد داره با یک تفاوت با مارکس. حالا شاید این سوال بر ما پیش میاد دوستان، مارکس در واقع وقتی که میخواست بحث مالکیت رو بررسی کنه، منشأ نابرابری رو مالکیت چی ابزار تولید میدونست دیگه، مارکس اعتقاد داره که یک طبقه حاکمی هستن، یک طبقه بورژوازی هستن که مالکیت ابزار تولید در دست ایناست. یعنی از دیدگاه مارکس منشأ مالکیت کاملا اقتصادی است، اما آقای پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی میگفت چی؟ میگفت منشأش ایدئولوژیک و سیاسی است. یعنی مارکس میگه زیربناست، آقای پیکتی میگه روبناست اتفاقا. یعنی اونجایی که گفت روحانیون تقدس میبخشن به این مالکیت و ما از یه جای منشأ متافیزیک براش پیدا میکنیم، منشأ نابرابری اونجاست، برای که مالکیت رو اونا دارن تعیین میکنن و اقتصادی نیست. بنابراین سوسیالیسم پیکتی فرق میکنه با سوسیالیسم مارکس از نظر حالا بود اگر بخوایم ایدئولوژیک و اقتصادی در نظر بگیریم و تبدیل. اما از نظر اکولوژیک یا زیست محیطی میگه باید این اتفاق بیفته، یعنی ما روابط قدرت رو باید حاکم بکنیم که اهمیت به حوزه اکولوژیک یا زیست محیطی بده. چرا؟ باز مثالهای متعدد میاره. دوستان کشورهای شمالی که شامل روسیه، ژاپن هم هست، غیر از کشورهای غربی، در حالی که 10% جمعیت دنیا رو دارن، بالای 80% از کربن دنیا رو تولید یا آلاینده های کربن. بنابراین میگه این سوسیالیسم اکولوژی باید بحث‌های زیست محیطی رو در نظر بگیره. چرا؟ چون در یه برهه‌ای که نابرابری خیلی زیاد بود در 18 و 19 کل منابع رو غارت کردن، در یک برهه‌ای در قرن 20 بهتر شد، الان دوباره همون اتفاق داره میفته. چرا تاوانش رو باید کشورهای جهان سوم بدن؟ اونایی باید تاوانش رو بدن که دارن این رو تولید میکنن. بنابراین هر سیاستی اگه قرار باشه برابری خواهانه باشه، روابط قدرتی که برابری خواهانه باشه، باید این رو مد نظر قرار بده. اگه یادتون باشه چند سال گذشته یه روحانی بود میگفت لایه اوزون هر کی سوراخش کرده خوشم بره بدوزه، نمیدونم یادتون هست یه همچین حرفیه دیگه. برای چی مثلا جورش رو کشورهای جهان سوم بکشن، در اصل اینا کمترین نقش رو دارن در این. خب حرف درستیه، اما چند فرهنگی هم باید باشه. وقتی چند بس چند فرهنگی رو مطرح میکنه، دوستان فرهنگ ها رو به رسمیت باید، فرهنگ های بومی رو باید به رسمیت بشناسید. یه وقتی شما میخواید سیاست هایی رو حاکم بکنید، نمیتونید بدون در نظر گرفتن فرهنگ بومی اون منطقه، حالا هر نوع سیاستی میتونه اکولوژیک باشه یا هر چیز دیگه ای رو اگر بخواید حاکم بکنید باید در نظر بگیرید. بنابراین چند فرهنگی هم باید باشه. یک انتقاد خیلی در واقع جدی به بحث مرکز پیرامون میکنه در نظریه جهانی شدن، که باز یه عده ای کشورها خودشون رو مرکز میدونن، بقیه رو وابسته خودشون میدونن. میگه این باید از بین بره. اصطلاحا میگن جهانی فکر کن، محلی عمل کن. شما میتونی جهانی فکر بکنی اما نمیتونی مقتضیات فرهنگی کشورها رو نادیده بگیری. وقتی میخوای این جهانی شدن رو حالا با اون مقتضیاتش بخوای پیاده بکنی در هر صورت. دوستان انتقادات زیادی ممکنه باشه به آقای پیکتی، مثل اینکه خب این یه جمله‌ای در قالب یه گزاره در حقیقت میگه ما نیاز به این سوسیالیسم مشارکتی چند فرهنگی اکولوژیک داریم، اما سازوکارش رو آنچنان مشخص نکرده. وقتی بهش میگن میگه اصلا شاید نشه، اما جنبش‌های نوینی که باید به وجود بیان، باید پدید بیان، مثل اون نقاط عطف عمل کنن. نقاط عطف چیا بودن؟ مثل انقلاب ها، شورش ها، در واقع اونایی که روابط قدرت رو چکار کردن، یه جورایی زیر رو کردن و عوض کردن مناسبات. میگه هر چند هم نشه اما باید روی اینا ما پافشاری و اصرار بکنیم مجموعه، اما سازوکاری برایش مشخص نکرده. بنابراین یکی از ایرادات جدی که در واقع بهش وارد هست همین هست. حالا در مورد سوسیالیسم چینی چون گفتیم که یه اشاره هم بهش بکنیم وقت داریم. دوستان در چین یک بحث بسیار مهم هست. اول که اقتصادش رو خب از یک دهه‌ای باز کرد مثل غربی ها و اصلا چینا یه سیاستی دارن، میگن ما هر جایی مارکسیست رو که به درمون بخوره برمیداریم، هر جایش هم به در نخوره میذاریم کنار. یک تفاوت عمده‌ای که چین داره و طبق صحبت آقای پیکتی خب به زودی اقتصاد دنیا رو صاحب خواهد شد که یه جلوی شاید الان هم شده، اینه که هنوز مالکیت عمومی 30%، در صورتی که در کشورهای اروپایی مالکیت عمومی صفر، نزدیک به صفر و بعضی موقع منفی و رو به منفی شدن داره. میگه همه اموال عمومی رو فروختن، همه چی دست شرکت‌های خصوصیه به طور کلی، اما چین این ویژگی رو داره که هنوز مقداری از این اموال عمومی دستشه. اما از طرف دیگه سرکوب از نوع حالا دیجیتالش تا یه حد جواب میده. نمیدونم دوستان چقدر اطلاع، در چین هیچ نرم افزاری جواب نمیده به جز ویچت، همه چی فیلتر، یعنی هر چی که فکرشو بکنی و فقط و فقط ما ویچت داریم در چین. با همون پول پرداخت میکنن، با همون کاراشون انجام میدن، حالا دیگه پیغامان پیام رسان اینا هم که هست، همه چی فیلتره. میگه یکی از که خطراتی که چین رو تهدید میکنه همین، بنابراین سوسیالیسمش سوسیالیسم مناسبی نیست. چیزی در مورد انتخابات نداره. تا حالا شنیدید بگن در چین انتخابات داری؟ نداره. یک حزب بیشتر نداره. بنابراین نمیپسنده از نوع سوسیالیسم از نوع چینی رو. و نکته جالب میگه به زودی اگر این سرکوب ادامه داشته باشه هند جای چین رو میگیره، چون هند جز آزادترین کشورهای دنیا است از بعد دموکراسی و از بعد سیاسی و فرهنگی. حالا میدونید که چقدر ادیان زیادی در این کشور هست. بنابراین علارغم که بعضی چیزهاشو تایید میکنه مثل همون بحث برابری خدمت رو گفتیم ببخشید بحثای مالکیت عمومی، اما خیلی نقاط ضعفی هم براش در واقع قائل هست. دوستان در فصل پایانی همون جوری که خدمتون گفتیم میپردازه به همون شعار خودش و سوسیالیسم مشارکتی چند فرهنگی اکولوژیک. خب جزئیاتی هم داره که قدرن این وقتی بخونید بهتر متوجه میشید. امیدوارم که تونسته باشم حداقل شمه ای از کتاب رو، شاید جایشم پراکنده گویی شد، براتون مشخص کرده باشم. ببخشید اگر جاهایی نامفهوم یا صغیر بود برای شما. دیگه بحث خاصی نیست، فکر کنم آقای دکتر عزیز صحبت‌هایی داشته باشن که تکمیلی قطعا میتونه به شفافیت موضوع بیشتر کمک بکنه. در خدمتون هستم. بازم ممنون به خاطر وقتی که گذاشتید و اگر خسته شدید من معذرت میخوام. در صورت دیگه گفتن در این حدود صحبت بکنید و ما هم سعی کردیم در همون تایم تمام بکنیم. اصلا باشید، در خدمتون هستم.